6:30 دقیقه شام با وقت کابل. سلام و شب بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این مجله خبری به همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. کارن دکر، شارژ دافر سفارت آمریکا برای افغانستان، از روش طالبان با دختران و زنان به شدت انتقاد کرد. او اواخر دیروز چهارشنبه در یک نشست خبری آنلاین از دوحه پایتخت قطر گفت که محدودیت طالبان بر کار و آموزش زنان سالانه میلیاردها دلار به افغانستان خسارت وارد کرده و این کشور توان تحمل این خسارت را ندارد. این 3 سال پیهم است که دختران و زنان از آموزش بالاتر از صنف 6 محروم شده و حکومت طالبان در 2.5 سال حاکمیت خود بیش از 50 فرمان را درباره محدودیت بر زنان صادر کرده است. خانم دکر افزود که هیچ کشور دیگری در جهان به گفته وی نیمی از جمعیت خود را به این شکل حذف نکرده است. 30 زن در قندهار از کورس های آموزشی نرس قابلگی فارغ شدند. این روند آموزشی با کمک اداره پناهندگان سازمان ملل متحد و سازمان جمعیت افغانی و توانبخشی صحی آماده شده است. اداره پناهندگان سازمان ملل متحد امروز پنجشنبه در صفحه اکس توییتر سابق خود خبر فراغت این زنان را منتشر کرد و گفت که یک سازمان ژاپنی هم در این زمینه با آنها کمک کرده است. طالبان به زنان اجازه دادند که در تعداد از ولایات در رشته نرس قابلگی آموزش بینند. جنگ و بمباردمان امروز پنجشنبه نیز در نوار غزه شدت می‌بخشند. جنگ و بمباردمان امروز پنجشنبه در نوار غزه شدت یافت. این جنگ با وجود قطعنامه الزام آور شورای امنیت ملل متحد ادامه دارد. قطعنامه روز دوشنبه شورای امنیت خواستار آتش‌بس فوری در غزه و آزادی گروگان‌ها شد. این در حالی است که واشنگتن اعلام کرد که اسرائیل موافقه کرده که روند مذاکرات لغو شده را دوباره ترتیب و تنظیم کند. و رئیس جمهور روسیه میگوید که مسکو پلان حمله به کشورهای ناتو را ندارد. ولادیمیر پوتین اواخر دیروز گفت که روسیه به پولند، کشورهای بالتیک یا جمهوری چک حمله نخواهد کرد، اما اگر غرب تیارهای نو F-16 را در اختیار اوکراین قرار دهد، توسط نیروهای هوایی روسیه سقوط داده خواهد شد. پوتین در گفتگو با پیلوت‌های نیروهای هوایی روسیه گفت که ائتلاف تحت رهبری آمریکا از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی وقت در سال 1991 به سمت شرق اروپا به خصوص روسیه گسترش یافته است. بر اساس خبرنامه‌ای که از سوی کرملین امروز نشر شد، پوتین گفته که آنها هیچ قصد تهاجمی نسبت به کشورهای ناتو را ندارند. پایان اخبار. شش و 33 دقیقه شام به وقت کابل. از شنوندگان عزیز مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. گزارش‌های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. آسیب دیدگان سیلاب خواهان کمکند. یک سازمان بین المللی حامی حقوق بشر از پاکستان می خواهد که روند اخراج مهاجران افغان را متوقف کند.
سازمان عفو بین الملل در یک اعلامیه گفته است که اخراج مهاجران افغان از پاکستان زنان و دختران را در معرض خطر بی‌پیشینه قرار می دهد.
خبرنگاران افغان در تبعید از ملل متحد میخواهند که برای رهایی خبرنگاران بازداشت شده در افغانستان تلاش کند.
ما از دفتر معاونت سازمان ملل متحد یوناما در افغانستان میخواهیم که از راه‌های ممکنه که بیشتر و بهتر خودشان بلد هستند زمینه رهایی این خبرنگارا و همچنان خبرنگارای دیگری که در بند طالبان هستند و سرنوشتشان آگاهی وجود نداره را مساعد بسازند.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم. انکشافات اخیر شرق میانه را نیز دنبال میکنیم. با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماره از باشندگان ولایت های فاریاب و سرپل به رادیو آزادی میگویند که سیلاب های اخیر در این ولایات آسیب های جانی و مالی زیاد وارد کرده است. با گفته آنها در نتیجه این سیلاب ها خانه های مسکونی تخریب شده و برخی راه های مواصلاتی نیز به علت از بین رفتن پل و پلچک ها مسدود شده است. این در حالی است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال برف و بارانهای سنگین و سیلابها در نقاط مختلف کشور هشدار داده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
در نتیجه جاری شدن سیلاب‌ها در ولایات مختلف افغانستان، خسارات جانی و مالی زیادی به مردم وارد شده است. منابع محلی در ولایت‌های فاریاب و سرپل بر رادیو آزادی می‌گویند که سیلاب‌های اخیر در این ولایت‌ها خانه‌های مسکونیشان را تخریب کرده، کشتزارهایشان را از بین برده و مواشیشان را تلف کرده است. سید عبدالله باشندی ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب بر رادیو آزادی می‌گوید:
بله، ما ولایت فاریاب خیلی نقصان شده است. ولسوالی ولسوالی پشتونکوت و المار و قیزار خسارات بسیار زیاد شد. فروشگاه و پولدار را خراب کرده، خیلی خانه را خراب کرده، کشتکار زمین را بسیار بسیار خراب کردن.
از سوی هم رحیم امین باشنده قریه لتی ولایت سرپل بر رادیو آزادی میگوید در نتیجه سیلاب ها در این ولایت بر علاوه تخریب خانه ها و یک مسجد جامع، راه های مواصلاتی نیز بسته شدند. اومی افزاید:
قریه ایلتی مرکز ولایت سرپل و 3-4 خانه را خراب کرد و یک پل بنای پل خشتی که موترا عبور میکرد با هر طرف با قریه همجوار وصل میشد او را از بین برد و یک ما میگویم سرایی که یک کسی از هموطنهای ما مال داشت، مواشی که در اونجا بود و باش میکرد او را خراب کرد. مواشی و مال و گاو و ایناش میدان است. چند دکان از بین برد و یک مسجد جامع ما به نام مسجد جامع گلدار یاد میشه که یک طرف دیوارش یعنی چسبیده بود با رودخانه که سیل می آمد، متاسفانه او رو خراب کرده.
این افراد آسیب دیده در نتیجه سیلاب ها می گویند نیازمند کمک های فوری هستند. تلاش کردیم در مورد آمار دقیق تلفات در این ولایت از اثر سیلاب ها از ملا جانان سایق سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان بپرسیم، اما تا زمان نشر گزارش پاسخی دریافت نکردیم. اما برخی رسانه های داخلی به نقل از مقام های محلی در ولایت های فاریاب، فراه، سرپل و بادغیس از وارد شدن تلفات جانی و مالی بر مردم گزارش دادند. بر اساس گزارش ها مقام های محلی در این ولایات گفتند که سیلاب ها علاوه بر تلفات جانی خسارات مالی قابل توجه به دهقانان وارد کرده است. به گفته آنها در این سیلاب ها خانه های مسکونی، یک مکتب و مسجد، 3 آسیاب آبی و 2 پل اصلی تخریب شده و صدها جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده است. این در حال است که اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان روز پنجشنبه احتمال ریزش برف و باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب‌ها در نقاط مختلف کشور را پیش‌بینی کرده است. نسیم مرادی کهمردی رئیس اداره هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان در پیام ویدیویی فرستاده شده بر رسانه‌ها در این مورد گفت:
احتمال برف‌باری‌های نسبتاً سنگین و باران‌های نسبتاً شدید همراه با رعد و برق و سیلاب‌های یعنی فردا و پس فردا در اکثر مناطق کشور با وقوع خواهد پیوست. بیشترین باران‌ها در مناطق غربی، مناطق شمال، مناطق شمال غربی، مناطق شمال شرقی، شرقی و مناطق مرکزی کشور به شمال سالنگا پیش بینی کرده است که میزان بارندگی در نقاط مختلف بین 15 الی 45 میلی متر به وقوع خواهد پیوست.
اداره یاد شده روز چهارشنبه نیز در اعلامیه گفت که بارندگی شدید برف و باران در بیش از 25 ولایت افغانستان از جمله بدخشان، تخار، کندز، بلخ، فاریاب، بادغیس، هرات، غور، سرپل، سمنگان، بغلان، پنچیر، نورستان، کنر، کاپیسا، میدانوردک، بامیان، اروزگان، زابل، غزنی، خوست، لوگر، پکتیا، پکتیکا و کابل پیش بینی شده است.
گزارش بود از سیلاب ها و آسیب های ناشی از آن در چندین ولایت و همچنین بارندگی و برف در چندین نقاط افغانستان پیش بینی شده است. در آغاز گفتگو از سید عبدالباسط رحمانی پژوهشگر مدیریت حوادث طبیعی پرسیدیم که چگونه می توان در همچو حوادث به آسیب دیدگان بهتر رسیدگی کرد و این در پاسخ چنین گفت:
بعد از سیلاب بدون شک باید همکاری شود، همه به سراغ همدیگر همدلی بکنیم و بعضی قریه‌جات رضاکارای دارند، میشه که این رضاکارا بسیج شوند. خیلی جا مردم توانه از این ندارن، آب به خانه هایشان میره و آب بیرون بکشن و همچنین در قسمت اگر او سیل و یا او حادثه بسیار کلانتر بود، خب از توانایی مردمی که در یک محل گودوباش دارن بیرون است، باید سازمان‌های مختلف در او قسمت بیاین همکاری بکنن، با اونا باید تماس گرفته شود و به حادثه باید رسیدگی شود. کسانی که اگر خدای نخواسته زیر آوار گیر کرده باشن، داخل به اصطلاح منطقه گیر کرده باشن، منطقه حادثه، اونا فوراً بیرون کشیده شوند و به مجروحین زودتر به شفاخانه برده شوند. و همچنین بحث امداد رسانی به کسانی هست که بازمانده هستند، غذای تطبیق شده هست و بس خدمات حمایت های روانی هست که برای از اونا عرضه میشه.
تشکر. یک موضوعی که بسیار عاجل پیدا میشه در وقت سیلاب ها، چون آب سیلاب با آب آشامیدنی آمیخته میشه، کمبود آب آشامیدنی صحی احساس میشه. در این قسمت اگر به شنوندگان ما توصیه‌ای داشته باشین.
باید متوجه باشیم، خودداری بکنیم از آبی که آب سیلاب هست و آبی که آلوده شده با آب سیلاب. وقتی یک بارندگی از فضا به زمین میای، اگه این پروسیجر ما مد نظر بگیریم، وقتی از آسمان نزولات جوی صورت میگیره، در هوا گرد و غبار وجود داره، در هوا آلاینده های وجود داره که او با قطرات آب جمع میشه، وقتی باز روی زمین میگیره، در روی زمین هم مثلا کودها هست، انواع مواد مختلف کیمیایی هست، انواع مواد مختلفی هست که میتونه با آب همراه شه و بعد طبیعتاً این آب او آبی نیست که ما تصور میکنه که داخل یک بوتل هست یا آب زیرزمینی هست که فیلتر شده. این آب ملوثی هست، آب خطرناکی هست که میتونه امراض زیادی رو با خود داشته باشه و تهدید میکنه به کسی که 100% تهدید میکنه و بعد خودداری شه. بنابراین اگر آب رسانی هست، باید واب چک شود که آیا کدام صدمه ای به منبع آبرسانی، جایی که آب پمپاژ میکنه به سیستم آبرسانی، آیا رسیده یا نرسیده. اگر سیستم آبرسانی هست، معمولا سیستم های آبرسانی تانکرها بسیار مثلا در ارتفاعات 20-15 متر قرار داره، کمتر آسیب میبینه، احتمال زیاد هست که واب پاک باشه. و اگر سیستم آبرسانی شهری باشه، او هم کمتر آسیب میبینه. و بعد آبای زیرزمینی هست و هم باید بررسی شوه، بعدا مورد استفاده قرار بگیره.
برای کاهش خسارات و تلفات چه اقدامات ضروری است؟
برای کاهش خسارات و تلفات ما دو طرز عمل داریم. یکی طرز عمل در کوتاه مدت هست، یکی در بلند مدت هست. در کوتاه مدت مردم باید متوجه سیستم‌های هشداردهی باشند که جان و مال خود را حفظ بکنند، اما در بلند مدت باید از روش های استفاده بکنن، روش های آبخیزداری میگن، روش های میگن که ما از سیل به عنوان یک فرصت استفاده بکنیم. خیلی جا گودال های میکنن، خیلی جا به اصطلاح از چکدم استفاده میکنن یا از روش به اصطلاح حفظ آب میایند بندهای کوچک ایجاد میکنن یا گودال های میکنن. این گودال ها باعث میشه که زمینی فرصت پیدا بکنه که آب در داخل تو قرار بگیره و امکان ذخیره، جذب و نگهداشت آب بالا بره. این هم از یک طرف باعث تعدیل جریان سیلاب میشه، از یک طرف دیگه باعث ریچارج آبهای زیرزمینی میشه و در پهلوی باعث میشه که اکوسیستم محیط زیست در اون قسمت تقویت بشه.
سید عبدالباسط رحمانی، پژوهشگر مدیریت حوادث طبیعی، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نهاد خبرنگاران افغانستان در تبعید از یوناما دفتر ملل متحد در کابل می‌خواهد تا از هر طریق ممکن زمینه آزادی رامین امیری و عبیدالله احمدی، دو خبرنگار محلی و سایر خبرنگاران در بند طالبان را فراهم کند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی میگویند که رامین امیری، عبدالله احمدی و همه خبرنگاران و کارمندان رسانه ای افغانستان در بند طالبان باید آزاد شوند. آنان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه از دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما خواستند تا از هر طریق ممکن زمینه آزادی این دو خبرنگار محلی و سایر خبرنگاران افغان از بند طالبان را فراهم کند. به گفته خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی، دلیل بازداشت و ادامه سلب آزادی عبیدالله احمدی، مسئول تلویزیون جهانی صلح در هرات، و رامین امیری، خبرنگار محلی تلویزیون یک در کندز، تاکنون از سوی طالبان اعلام نشده است. بر بنیاد اعلامیه، سلب آزادی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای نقض جدی حقوق بشری بوده و باید به عنوان جرایم جدی حقوق بشری شامل کارنامه طالبان شود. مجیب خلوتگر، یکی از خبرنگاران افغانستان در تبعید در اروپا و امریکای شمالی، در مورد این خواستشان به رادیو آزادی چنین گفت:
ما از دفتر معاونت سازمان ملل متحد یوناما در افغانستان میخواهیم که از راه‌های ممکنی که بیشتر و بهتر خودشان بلد هستند، زمینه رهایی این خبرنگارا و همچنین خبرنگارای دیگری که در بند طالبان هستند و سرنوشتشان با آگاهی وجود نداره را مساعد بسازند.
او همچنان افزود که آنان از ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، خواستند تا یکی از گزارش‌های خود را با وضعیت خبرنگاران و آزادی بیان در کشور اختصاص دهد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما تاکنون به این خواست خبرنگاران افغانستان در تبعید پاسخ نداده، اما در گذشته همواره بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان را قابل نگرانی خوانده است. در این حال، برخی خبرنگاران در داخل افغانستان ادعا می کنند که ترس از بازداشت شدن از سوی طالبان آنان را مجبور به سانسور حقایق ساخته است. یک تن از این خبرنگاران در داخل افغانستان که به دلیل مشکلات امنیتی نمی خواهد نام و صدای اصلیش در گزارش نشر شود، به رادیو آزادی می گوید:
بعد از سقوط نظام جمهوریت، یک شماری از خبرنگارا به خاطر انعکاس حقایق دستگیر شدن، زندانی شدن و لتکوب شدن. متاسفانه که روان در حال حاضر هم جریان دارد. سانسور در کل در موضوعات رسانه‌ای وجود دارد. خبرنگار آنچه که حقیقت باشه او را نمی تواند انعکاس بده، به خاطر از اینکه او تهدید میشه، بالاخره گرفتار میشه، لتکوب میشه.
آنچه حکومت طالبان پیش از این همواره رد کرده و گفته است که اقدامات آنها علیه برخی خبرنگاران در افغانستان ربط به فعالیت خبرنگاری آنها نداشته است. مرکز خبرنگاران افغانستان دو هفته قبل گفت که در سال 402 خورشیدی 139 مورد نقض حقوق رسانه‌ها و خبرنگاران در این کشور را ثبت کرده که شامل 80 مورد تهدید و 59 مورد بازداشت خبرنگاران است. این مرکز در گزارش به مناسبت روز ملی خبرنگار گفت که بسیاری از این بازداشت ها موقت بوده و از یک ساعت تا چند ساعت و چند روز و حتی چند هفته طول کشیده، اما در موارد تا چندین ماه ادامه یافته است. اما مقام های حکومت طالبان اخیراً یک بار دیگر با ابراز حمایت از خبرنگاران گفته که امیدوارند که خبرنگاران با توجه به ارزش های اسلامی و منافع ملی حقایق را به گونه واقعی انعکاس دهند.
سازمان عفو بین الملل میگوید اخراج مهاجران افغان از پاکستان زنان و دختران را بالخصوص در معرض خطر بی سابقه قرار میدهد. اعلامیه این سازمان میگوید که پاکستان باید اخراج مهاجران افغان را متوقف کند و گام های مثبت را برای محافظت از زنان و دختران افغان بردارد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
در ادامه واکنش‌ها در مورد دور دوم روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان، سازمان عفو بین الملل از پاکستان خواسته است که بازگشت مهاجران افغان را متوقف کند. این سازمان در یک اعلامیه که آن را در صفحه اکس یا توییتر سابق خود منتشر کرده، گفته است که اخراج مهاجران افغان از پاکستان زنان و دختران را در معرض خطر بی پیشینه قرار می‌دهد. امنیستی اینترنشنال همچنان گفته است که بازگشت اجباری به طور جدی حقوق آنها را در زمینه تحصیل، کار و جابجایی کاهش می‌دهد و در برخی موارد آنها را در معرض تهدید قریب الوقوع خشونت قرار می‌دهد. این سازمان از حکومت پاکستان خواسته است که گام‌های مثبت را برای مسئولیت دختران و زنان مهاجر افغان بردارد. در همین حال، برخی از زنان افغان در پاکستان می‌گویند در حالی که حکومت طالبان بر هر نوع فعالیت زنان در افغانستان محدودیت وضع کرده، بازگشت دوباره به افغانستان آنها را با تهدید مرگ روبرو می‌کند. یک خبرنگار پیشین افغان که در حال حاضر در اسلام‌آباد زندگی می‌کند و آنچه را که مشکلات امنیتی عنوان کرده و نمی‌خواهد نامش را در گزارش بنویسیم، به رادیو آزادی گفت:
دیری میرمن چه در بشری حقون و فعالیتونو که بخت و
بیشتر زنان افغان که در افغانستان برای حقوق زنان صدا بلند می کردن آنجا خبرنگار بودند. برای حفظ جانشان به پاکستان آمدند. حال که آنها به گونه اجباری دوباره بازگشت داده می شود، از همه آسیب پذیرتر هستند، زیرا آنجا بر هر نوع فعالیتشان ممنوعیت وضع شده است.
زیاد خطر دی زکه حالت کار و روزگار نشته دی دوی پر فعالیتونو بندی بندیزونه لگول شویدی.
نرگس سادات فعال حقوق زنان در این مورد به رادیو آزادی میگوید.
افراد بیشماری که به کشور پاکستان پناه آوردند، اینها همه کیس‌های سیاسی و یا به نحوی مجبور شدند که خانه، زندگی و وطنشان را ترک کنند و به پاکستان پناه بیارند تا که این باشه که از جانشان حفاظت کنند. اگر دولت پاکستان پس دوباره این مهاجرین به وطنشان برگردانه، یک فاجعه خیلی بزرگی به وجود میآید.
این در حالی است که برخی از مقام‌های پاکستانی به روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان گفتند که قرار است در هفته‌های آینده دور دوم روند اخراج مهاجران افغان که از قبل معلومات در موردشان جمع‌آوری شده آغاز شود. در این میان افغان‌هایی نیز شاملند که اسناد قانونی اقامت در پاکستان یعنی کارت‌های ویژه مهاجرت را دارند. پیش از این یک نهاد دفاع از حقوق مهاجران، کمیته اقدام برای مهاجران، گفته بود که مدت اعتبار کارت‌های پی او آر یعنی کارت تصدیق ثبت شدن مهاجران افغان به تاریخ 31 مارچ به پایان خواهد رسید و پس از آن صدها هزار افغان با مشکلات زیاده مواجه خواهند شد. مسئولان این کمیته همچنان به رادیو آزادی گفتند که پاکستان به 850 هزار مهاجر افغان که کارت ECC یا کارت شهروندی افغان را دارند الی 15 آوریل مهلت داده است تا به گونه داوطلبانه پاکستان را ترک کنند. در غیر آن از این کشور اخراج خواهند شد. گفتنی است که پاکستان تاکنون بیش از 520 هزار مهاجر را در روند اخراج اجباری مهاجران فاقد اسناد از نوامبر سال گذشته به افغانستان بازگردانده است. پاکستان در حال از بازگرداندن اجباری مهاجران افغان از این کشور خبر می‌دهد که ظاهراً روابط اسلام آباد و حکومت طالبان در کابل به خاطر تنش بر ادای حضور تحریک طالبان پاکستان یا TTP در خاک افغانستان تیره شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
جنگ در نوار غزه امروز پنجشنبه بار دیگر شدت گرفت. این جنگ در حال ادامه دارد که قطعنامه روز دوشنبه شورای امنیت خواستار آتش بس فوری و رهایی گروگان های اسرائیلی شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
بمباران و درگیری ها امروز در نوار غزه جریان دارد. این رویدادها پس از آن رخ دادند که واشنگتن گفت که اسرائیل با تعیین ضرب الاجل دیگر برای مذاکرات لغو شده موافقت کرده است. بمباران و درگیری های امروز در غزه در حال ادامه دارد که شورای امنیت سازمان ملل متحد روز دوشنبه خواستار آتش بس فوری در نوار غزه و آزادی گروگان ها از چنگ گروه تندرو حماس شد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا گروه تندرو حماس را یک سازمان تروریستی می خوانند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پس از نشست شورای امنیت به دلیل رای مثبت امریکا در شورای امنیت به قطعنامه برقراری آتش بس در غزه سفر هیئت اسرائیلی به واشنگتن را لغو کرد. واشنگتن از صدر اعظم بنیامین نتانیاهو به دلیل تلفات غیر نظامیان و جلوگیری از ارسال مواد غذایی به غزه انتقاد کرد. امریکا همچنین از اسرائیل خواست که از عملیات زمینی در شهر رفعه در جنوب غزه خودداری کند، زیرا این منطقه پر از آوارگان است، غیر نظامیانی که به دلیل جنگ به آنجا پناه بردند. شمار رهبران دیگر جهان هم هشدار دادند که جنگ در رفعه وضعیت وخیم بشری 2.4 میلیون باشنده غزه را بدتر خواهد کرد. بر اساس گزارش وزارت صحت در نوار غزه، خبرگزاری فرانسه خبر داد که تعداد فلسطینیان کشته شده در جنگ بین اسرائیل و گروه حماس در بیش از 5 ماه گذشته به بیش از 32,552 تن افزایش یافته است. این تلفات شامل بیش از 60 نفری است که در 24 ساعت گذشته کشته شدند. وزارت صحت نوار غزه گزارش می‌دهد که از 7 ماه اکتبر پارسال تا کنون تعداد مجروحان این جنگ به نزدیک به 75 هزار تن رسیده که از این تعداد بیش از 90 نفر در 24 ساعت گذشته مجروح شدند. جنگجویان گروه حماس در 7 ماه اکتبر سال 2023 بر برخی مناطق اسرائیل حمله کرده 1200 تن را کشتند و 240 تن دیگر را گروگان گرفتند. به دنبال آن اسرائیل حملات خود را بر نوار غزه آغاز کرد که تاکنون ادامه دارد.
بیشتر از خبر،
همزمان با آغاز سال جدید تعلیمی، ریاست معرف حکومت طالبان در هرات میگوید که در زلزله‌های حدود 7 ماه پیش بیشتر از 280 ساختمان مکتب در این ولایت تخریب شده است. به گفته مسئولان این ریاست، ساختمان‌های برخی مکاتب دیگر نیز در زمین لرزه‌ها آسیب دیده که نیاز به بازسازی دارد. در همین حال شمار از دانش آموزان میگویند که با ترس و نگرانی زیر سقف‌های آسیب دیده صنف‌های مکتب خود درس می‌خوانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
سمیرا دانش آموز صنف ششم مکتب در قریه رواشان در غرب شهر هرات است. این دختر 13 ساله نخستین روزهای سال جدید آموزشی را با ترس و دلهره آغاز کرده است. ترس او از سقف آسیب دیده صنف درسیش است که در زلزله زیان دیده و نگران است که بر سر وی و 25 همصنفیش فرو بریزد.
ما خیلی ترس داریم، وقتی که میریم به داخل صنف میترسیم که یکی چیز نفته که به بالی ما.
مکتب قریه رواشان یکی از 286 مکتب در ولایت هرات است که ساختمان‌های آن در زلزله‌های پیهم حدود 7 ماه پیش آسیب دیده است. به گفته ریاست معارف طالبان در ولایت هرات، ساختمان برخی از مکتب‌ها کاملا ویران شده و برخی ساختمان‌های دیگر به گونه قسمی آسیب دیده است. رحمت الله جابر، رئیس معارف حکومت طالبان در ولایت هرات میگوید که در کنار مکتب‌های تخریب شده در زلزله، حدود 125 مکتب دیگر نیز به علت فرسودگی نیاز به بازسازی دارد.
حدود 400 مکتب ما نیاز به ترمیم داره، که از جمله 400 مکتب که ما داریم تقریبا 286 مکتب اینا به اثر زلزله هایی که به آخر رخ داد به توسط این زلزله ها و اثر زلزله ها مخرب شده.
در برخی از مکتب ها که ساختمان آن در زمین لرزه زیاد آسیب دیده، روند تدریس با مشکل روبرو شده است. مکتب دخترانه رازی در شهر هرات یک از این مکتب هاست. این مکتب که دارای 2 ساختمان است و هر ساختمان در زلزله آسیب جدی دیده و قابل استفاده نیست. لیلما حمیدی مدیر این مکتب میگوید در نخستین روزهای سال جدید آموزشی مجبور شده است که دانش آموزان را در هوای بارانی و گرد و باد در فضای باز تدریس کند.
اردو تعمیر ممنوع شده، از طرف تیم انجینری ریاست معارف اینا مشاهده شده، به حساب اینا رو گفتن اصلا شاگرد به اطراف از این تعمیرها گشت و گذار نکنه. این در حالیه که ما سال تعلیمی جدید شروع شده و ما ایرانم که چی کنم، ما هیچ نو سرپناهی نداریم. امروز شاگردامو به می طوفان به یک آلت که چشمای نا همه سرخ شده بود.
تخریب ساختمان‌های مکاتب چی پیامدهای بر روند آموزش دارد؟ محمد نعیم حقجو، یک معلم مکتب در شهر هرات، در پاسخ به این سوال میگوید:
صنف که حالت تخریب شده دیشته باشه، حالت ترک شده دیشته باشه، بالاخره تزلزل باشه و به اطفال امو هوش و فکر نابه ای باشه که صنف تخریب میشه، آموزش درست صورت نمیگیره.
به گفته ریاست معارف طالبان در ولایت هرات، بیشتر مکتب ها در ساحات زلزله زده در ولسوالی های زندجان، انجیل، گلران و کشک رباط سنگی آسیب دیده است. همچنان شمار از مکتب ها در شهر هرات و ولسوالی های اطراف مانند گذره، پشنزرقون نیز زیان دیده است. مسئولان ریاست معارف طالبان در ولایت هرات میگویند که برای بازسازی این مکتب ها نیاز به بودجه کلان است و آنان تلاش میورزند که با همکاری مؤسسات روند ساخت دوباره ساختمان های این مکتب ها را آغاز کنند. اما درباره این که کار بازسازی چیزمان آغاز خواهد شد معلومات نمیدهند. چندین زلزله نیرومند در ماه اکتبر سال گذشته حدود 7 ماه پیش ولایت هرات را تکان داد. این زمین لرزه در کنار آسیب رساندن به ساختمان‌های مکاتب، هزاران خانه را ویران ساخت و اقتصاد مردم هرات را آسیب جدی زد. سمیرا میگوید که درس خواندن زیر سقف آسیب دیده برایش مانند کابوس است. به گفته او تا مکتبش بازسازی نشود نمیتواند که به خاطر آرام درس بخواند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
درنو دوستان ستړي مشي په دې یو ساعت کې وړاندې په دې خبرونه کې د ازادۍ په چپو کې پروګرام وړاندې کیږي چې زما همکار احمد شیبر به وړاندې کی خو تر هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو شرزافر